شعار بهمن 99 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. باذن الله تعالی بحث در قاعده قرعه رو شروع میکنیم. قاعده قرعه قاعده ایست که منصوص علیه است و در روایات ما وارد شده است که انشاءالله فی ما بعد متعرض روایات خواهیم شد. سلام. پس نکته اول از مقدمات این که این قاعده منصوصه. نکته دوم که تعبیرهای مختلفی از این قاعده شده است. القرآن لكل امر مشکل، لكل امر مجهول، لكل امر مشتبه، یا به عنوان قاعده قرعه، یا کل مجهول ففیه القرآن، یا کل امر مجهول او مشکوک فیه یستعمل فیه القرآن، کل امر مشکل و مبهم ففیه القرآن، یا ما یسح الاقراء با همزه اقراء فیه. اینا اسامی است که برای این قاعده به کار رفته است. در فقه شیعه اول کسی که قاعده قرعه رو در کتاب خودش عنوان یک بله بفرمایید قاعده مستقل یاد کرده است، شهید اول است، در کتاب القواعد والفوائد جلد 2 صفحه 22 عنوان قاعده تو کل امر مجهول فیه القرعه یاد کرده است. بعد دیگه بفرمایید میرسیم به جناب نراقی، فاضل نراقی در اوائدش قاعده ای را در اوائد الایام به بحث قرعه اختصاص داده است، اوائد صفحه 639. هاکذا فاضل مراقی در کتاب العناوین، ایشونم عنوان 21 از کتاب خودش را به عنوان قاعده قرعه اختصاص داده است، عناوین جلد اول صفحه 340. و دیگه بفرمایید که میرسیم به روزگار ما که دیگه حتی بفرمایید چه شده است، حتی بله رساله های مستقل در باب قاعده قرعه توسط معاصرین تألیف شده است و مفصل به بحث قاعده قرعه پرداخته اند. مطلب بفرمایید چهارم که از مقدمات بحث است، معنای لغوی قرعه هست. قرعه از اقتراع با همزه قاف ت عین آخرش، اقتراع به معنای اختیاره، لکن اختیار دو قسم است. یه وقت شما شیئی رو خودتون مباشرتن اختیار میکنید، یه وقت اختیار به یاری صدفه هست، اتفاق هست. توجه میفرمایید؟ در لسان العرب اینجور دارد که الاقتراع به معنای الاختیار، یقال اقتر افلانون ای اختیر، انتخاب شده است. القریع و الخیار انکرا، یعنی اختیار شده. وقت تر الشیء اختاره و اقرعوه خیار ما لهم و نح بهم اعطوه ایاه. پس تا اینجا لسان قرعه رو به معنا اختیار میگیره. در صحاح اللغه میگه اقرعه اعطاه خیر ماله، یعنی بهترین مالش رو بهش داده. والقرعه والقریعه خیار المال. توجه فرمودید؟ در المنجد، خب البته کتاب لغت متأخره که در واقع اصطلاحات متأخرین درش یاد میشن، اقتراع را به معنا انتخابات گرفته است. اقتراع به معنا انتخابات، همین انتخاباتی که شما میگید رأی میدن و اینا. اگرچه اقتراع را به معنا اختیار هم گرفته است، در هر صورت معنای لغوی قرعه را اگر بخواهیم برای شما بیان کنیم، قرعه از اقتراع هست. اقتراع به معنا اختیار، انتخاب کردن، اختیار کردن. عرض کردیم اختیار را یه وقت خودتون شما دستتون رو میگذارید روی شیعی ور میدارید او را، یه وقت علا سبیل چیست؟ علا سبیل قرعه کشیست و در قرعه اون به نام شما در میاد. توجه فرمودید؟ بنابراین اونی هم که به نام شما در قرعه در میاد اونم یه نوع اختیار است، لکن اختیار بالمباشر نیست، اختیار به واسطه قرعه هست. این بله، بفرمایید که تا اینجای بحث که آمدیم خدمت شما. حالا میرسیم به بحث بعدی. باز در واقع این چهارمی بود، پنجمین مقدمه بحث که در واقع دیگه از مقدمه خارج میشیم، بریم سر اصل مطلب. مقدمات اینجا چهار تا مقدمه تمام. حالا مطلب بعد، مطلب اول، آیا قرعه از اون اموری است که اغلا بنای بر قرعه میگذارند یا نه؟ یعنی اغلا چیزی به نام قرعه را قبول دارند یا قبول ندارند؟ قرعه به این معنایی که خدمت شما عرض کردیم، بله اغلا قبولش دارند و سابقه هم دارند، در روزگار گذشته هم متداول بوده است قبل از اسلام. ما در قرآن کریم دو تا آیه در مورد قرعه داریم، هر دو آیه هم مربوط است به بفرمایید که امتهای گذشته. آیه اول سوره آل عمران است، آیه 44، و ما کنت لدیهم اذ یلغون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. این آیه شریفه قصه مال ولادت مریم است. پدر و مادر مریم خواب دیدند که خدا به اونها فرزند ذکوری میدهد و فرزند خودشون رو وقف برای معبد کردن، رسم بود نذر می کردن بچه هاشون رو به معبد بدهن. بچه که به دنیا آمد بعد از مرگ پدرش، چون پدر در دوران بارداری از دنیا رفت، فرزند دختر بود. مادر به این نذر میخواست وفا کند. علی ای حال دختر رو به معبد داد، معبد دختر رو قبول کردن. سرپرستی این دختر با چه کسی باشد خلاف شد بین متولیان معبد که کی متصدی امور این بچه باشد. زکریا گفت من باید متصدی باشم، زکریای پیامبر، به خاطر اینکه خاله دختر زن من است، چون زکریا شوهر خاله مریم، گفت باید در اختیار من باشه کفالت این بچه. دیگران اولیاء معبد نپذیرفتند، بنا شد که قرعه انداخته بشه. اینا قلمهای خودشون را که با او قلمها تورات رو می نوشتند، قلمها را آوردند دم رود و گفتند ما قلمهامون رو می ندازیم توی آب، هر قلمی که نرفت زیر آب و روی آب موند او سرپرستی این دختر رو به عهده می گیره. همشون اولیاء معبد آمدن، زکریای پیامبرم آمد، قلمها رو انداختن، قلم همه داخل در نهر رفت توی آب، زیر آب، قلم زکریا روی آب باقی موند و چه شد بفرمایید؟ و زکریا کفالت مریم رو به عهده گرفت طبق این قرعه. آیه شریف هم این رو میگه، میفرماید و ما کنت لدیهم، تو نبودی پیش اینا، از یلقون اقلامهم، اینا انداختن قلمهای خودشون را که تورات رو باش می نوشتن در رود، ایهم یکفل مریم، که کدومشون کفالت مریم رو به عهده بگیرن. و ما کنت لدیهم از یختصمون، اون موقعی که سر کفالت مریم اولیاء معبد با هم نزاع و دعوا می کردن تو نبودی پیش اونا. این تو خطابه به کیست؟ خطابه به پیامبر خاتم است، توجه می فرمایید؟ تو نبودی. خیلی خوب، ببینید در قوم بنی اسرائیل این قصه کفالت مریم حل می شد با قرعه‌ای که خودشون برش توافق میکنن. و دیگه بعد که قلم زکریا روی آب موند و زیر آب نرفت و قلم بقیه زیر آب رفت، دیگه کسی اعتراضی نداشت، نزاع تمام شد که کفالت مریم بر عهده زکریای پیامبر باشه. یا آیه دیگر، دومین آیه رم عرض کنم بعد استدلالمونو ببینیم چجور است. سوره صافات آیه 139 تا 141 و ان یونس لمن المرسلین اذ ابغى الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحزين. خب یونس پیامبر بعد اینکه قومش تکذیبش کرده و او نفرینشون کرد و به اینا وعده نزول چه داد؟ عذاب، از میان قومش خارج شد، رفت به ساحل دریایی، سوار شد بر یک کشتی که این کشتی هم پر از جنس و مسافر بود. یونس هم خودشو چپون توی این کشتی. کشتی در میان دریا که رسید به هر دلیلی دارد غرق می شد. حالا آیا ماهی راه بر اونها بست یا چه که الان دارن غرق می شن. بنا شد یک نفر از کشتی به آب انداخته بشه. امر دائر مدار این بود یا همه کشتی غرق بشه یا یه نفر رو بندازن تو آب. خب به طور طبیعی گفتن یه نفر رو میندازیم تو آب. خب کیا بندازن توی آب؟ سر این مسئله اختلاف شد دیگه. کسی حاضر نیست که تو آب بیفتد و جان خودش را از دست بدهد. بنا شد قرعه انداخته بشه تا او شخص معلوم بشه. قرعه انداخته شد و قرعه به نام یونس در آمد. ظاهرن این کار چند بار تکرار شد. در همه موارد، بارها، دفعات باز قرعه به نام یونس در آمد که دیگه یونس رو به آب انداختن و او داستان ماهی و بلعیدن یونس توسط اون ماهی و اینا که ذکرش در قرآن هست آمده است. علی ای حال تو قصه یونس هم حل اختلاف با چه شده است؟ با قرعه شده است و قرعه را دیگه همه پذیرفته اند. آیه را ملاحظه بفرمایید. ان یونس لمن المرسلین. به راستی یونس از کیست؟ از پیامبران است. از ابق یونس فرار کرد به سمت کشتی که مملو از مال و جمعیت بود. الی الفلک المشحون فساهم فکان من المدهزین. ساهم فاعلش کیه؟ ظاهرش اینه که فاعل ساهم خود یونس. یعنی اون وقتی که کشتی نزدیک به غرق شدن قرار گرفت، قرعه انداخت یونس که کیه حالا بندازن بیرون. فساهم فکان من المدهزین، به نام خودش در آمد و بنا شد خودشو بندازن بیرون. توجه فرمایید. تو این دوتا آیهی که خدمت شما در باب قرعه در قرآن آمده است و قرائت کردم، از دو حال خارج نیست. یا این است که قرعه در آیین و شریعت اونا بوده است، یعنی در قوم بنی اسرائیل تو آیه اول که قصه مریم و کفالت مریمه، در قوم بنی اسرائیل قرعه معتبر بوده است، در دین موسی معتبر بوده است و بفرمایید نسبت به کفالت مریم قرعه کشیده شده است به این کیفیتی که عرض کرد. یا مثلا در قصه یونس در شریعت یونس قرعه معتبر بوده است و لذا فساهمه فاعلش خود یونس است و به بقیه هم تفهیم کرده است که ما قرعه می کشیم و طبق قرعه یه نفر رو به آب میندازیم که قرعه به نام خودش اصابت کرد. علی ای حال عرضمون این است، یا قرعه در این آیین اینا بوده است. خیلی خوب، اگر در آیین پیشینیان ما بوده است، در شریعت مقدسه محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نسخی نشده است، بنابراین وقتی نسخ نشده باشد استصحاب می کنیم. چرا؟ استصحاب میکنیم بقای حکمی که در آیین، بله بفرمایید، ادیان گذشته بوده است، همون حکم اینجا چون نسخ نشده است چه دارد؟ به استصحاب اعتبار دارد. این یه وجه. به این نحو اگر بخوام بریم جلو، این شاهد بحث ما نخواهد شد. اما گونه دیگرم میشد بحث رو منعقد کرد و اون این است که بگوییم این دوتا آیهی که قرآن نقل میکند در باب کفالت مریم و در باب یونس، این حکم شرعی و حکم دینی نبوده است. این بناء عقلاست. از باب بناء عقلا، حالا که سر کفالت مریم در بین اولیاء معبد نزاع شد، خود اولیاء معبد دور هم نشستند و رضایت دادن به چی؟ به قرعه، که قرعه انداخته بشد، هر که بله به نامش اصابت کرد او کفالت مریم را به عهده بگیرد. توجه فرمودی؟ پس بنابراین این یه بنای عقلا بود، یعنی اولیاء معبد بما انهم من العقلا این بنا رو گذاشتند که رفع نزاع بشود. یا در داستان یونس، یا باید یک نفر به آب انداخته می شد، یا تمام افراد کشتی و اموالی که در کشتی بود غرق بشد. خب طبیعی است که اولویت با این است که یه نفر به آب انداخته بشه. خب باز به طور طبیعی کسی قبول نمی کند که با اختیار خودش به دل دریا بیفتد و غرق بشد. نتیجه بنا گذاشتن بر قرعه. درست شد؟ یعنی ما دو جور قرعه داریم. بنای عقلا بر قرعه دو گونه است. یه وقت میگن آقا میخواهیم یه تعدادی از آقایان علما برن مناطق محروم تبلیغ. خب طبیعی است وقتی پای مناطق محروم به میان میاد، کسی پیش قدم نمیشه، برد یه جایی که نه برقی هست و نه آبی هست و نه فاضلابی هست و بفرمایید تو چادر و کپر و امثال اینا، کسی داوطلب نمیشه. خب لا محاله اونجام باید چه بشد؟ اونجام باید که تبلیغات بشود. بنابراین قرعه میکشن، قرعه میکشن بین آقایون. قرعه به نام هر کسی در آمد، او دیگه موظف میشد که برد. یعنی همه راضی به قرعه هستند، چون در قصه قرعه دیگه یه درصدی احتمال برای همه وجود دارد که به اونجا بیفتن. دیگه کسی که قرعه به نامش اصابت کرد حق اعتراض ندارد، باید برد. توجه فرمودید؟ یعنی سیره عقلا بر این است، بناء عقلا بر این است، اموری را که داوطلب ندارد. چرا؟ چون اون انجام اون کار برای افراد سخته پذیرفتنش، این را با قرعه حلش میکنه. میگن آقا زمان جنگ آقایان پزشکان باید برن جبهه. خب پزشک خواهد تو مطبش باشد و ویزیتشو دریافت کند و در امنیت باشد و آرامش باشد و خانم منشی هم چای براش بیارد و خیلی خوب جبهه و خمپاره و خط اول و سنگر و اینا نمیخواد برن. در نتیجه کسی داوطلب نیست، قرعه می کشد که کیا برن جبهه. حالا بله قرعه در میاد به نام یه متخصص زنان. خب حالا متخصص زنان تو جبهه چی کار میخواد بکند؟ توجه میفرمایی؟ اینا که بله جراحای فوق العاده ماهری فی ما بعد شدن در همین اصفهان ما، اسم نمیاریم، اینا کسانی بودن که تو جبهه بودن و مدت های تو جبهه بله کار کردن و تو جبهه دیگه جراحی چیه؟ اورژانسی است، سریع ببر و بدوز و قطع کن و اینا فوق العاده ماهر شدن. بعد جبهه و جنگ اینا وقتی برگشتن بله به شهر خودشون، به واسطه اینکه اونجا سریع این کارا را مجبور بودن که انجام بدن، سریع یا بدوزن یا ببرن یا قطع کنن یا چه کنن، یعنی جراحی های اورژانسی چاره ای نداشتن و الا بیمار تلف می شد، اینا تبحر و تخصص فوق‌العاده، مهارت فوق‌العاده‌ای پیدا کردن، بعدم شدن جراحای بله ماهری که تو شهر بعد جنگ آمدند و مهارتشون رو از جبهه آموخته بودند. توجه میکنید؟ الان یه حال یه وقت داستان اینه، خب میپذیرن همه قرعه بندازن و دیگه کسی که قرعه به نامش اصابت کرد باید بره، اگر میخواد نره باید یکی رو راضی کند او به جاش بره، درست شد؟ و الا باید خودش شرکت کنه. و عکسش هم داریم، یه وقت میگن آقا ما الان یه تعداد محدودی 5 نفر 10 نفر از آقایون رو که این شرایط رو دارن میخوام بفرستیم آمریکا یا اروپا برای تبلیغ. این شرایط را 1000 نفر دارن، از میان این 1000 نفر 10 نفر اعزام میشن. خب اگر قصه یه چه باشد، روابط باشد که این 10 نفر میشن بله از ما بهتران، اونا اعزام میشن ولو چی؟ ولو شرایطش هم نداشته باشن. اما اگر واقعا بخواد برنامه ریزی بشد در میان اون افرادی که شرایط رو دارن که گفته شده است، خب 1000 نفرن، 1000 نفر 10 نفر میخوان، خب چه جوری تعیین کنن؟ لا محاله، چون اینا همشون میخوان برن، 1000 تا همشون کاندیدا هستن برای رفتن. لا محاله بین 1000 نفر چه میکنن؟ قرعه میندازن، قرعه به نام هر کسی که اصابت کرد او اعزام میشد. اگر پای قرعه وسط باشد، و البته قرعه هاشم قرعه های چشمدار نباشد، یعنی واقعا قرعه باشد، خیلی خوب، چون مثلا تو بعضی این شرکت های تبلیغاتی که میگد ما فلان مقدار جایزه میدیم به قید قرعه، قرعه یا به اسم بچه خود صاحب شرکت در میاد، یا به اسم زنش در میاد، یا به اسم دخترش در میاد، یا به اسم دامادش در میاد، جایزه رو اونا میبرن. نوش میگن قرعه چشم دار که میدوند به نام کی باید اصابت کن. نه، قرعه واقعی. اگر قرعه واقعی انداختن او 10 نفری که میخوان اعزام بشن انتخاب شدن، واقعا قرعه در کار بوده است، کسی دیگه اعتراضی ندارد، دیگه همه میپذیرن که به قید قرعه این اسامی در آمده است. فرض بفرمایید 1000 نفر در یه رشته ای فارغ التحصیل میشن. دولت اعلام میکند من 100 نفر از اینا را میخوام بورسیه کنم برای تحصیل در خارج از کشور برای ادامه تحصیل. خب اینا همشون میخوان برن، همه این فارغ التحصیل ها. دولت میگه من 100 تا رو فقط میتونم بفرستم و میفرستم. خب و همه اینا شرایط چه دارن؟ شرایط مساوی دارن. اگر شرایط مساوی است، نتیجه چیزی که همه میپذیرن و کسی اعتراض نمیتوند بکند داستان چیست؟ قرعه. قبول میکنه. بنابراین ملاحظه بفرمایید سیره اغلا در مواردی تعیین به قرعه است که واگذار میکنن به قرعه. در این قرعه نام هر کسی که بیرون آمد بقیه میپذیرن. این سیره اغلا است. ما الان میخوام برای شما بگیم این دوتا آیه شریفه اگر این رو از آیین این دو پیامبر نگیریم، از آیین زکریا و آیین یونس نگیریم، میشد این دوتا سیره اغلایی. سیره اغلا بر این است که در این موارد قرعه بندازند. قرعه به نام هر کسی که اصابت کرد حجت است. وقتی شد سیره اغلا باز برای ما حجت میشن. چرا؟ چون این سیره اغلایی وجود دارد، در شریعت مقدس نهی از این سیره اغلایی نرسیده است، بلکه روایات قرعه چیه؟ بلکه روایات قرعه مؤید این سیره اغلایی هست. بنابراین قرعه میشد معتبر. به سیرت اغلا آفر. تا اینجا پس سیره تقریبا قطعی است. یکی دیگه از مصادیق سیره بفرمایید داستان عبدالمطلب است. خدا این روایت را بله وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 260 حدیث 12 بله حدیث 12 از باب 13 از ابواب کیفیت الحکم مرسله حریزه. پس سندش درش ارساله، لکن بله مطلب این است. میگد که عبدالمطلب 9 تا پسر داشت، نذر کرد اگر خدا 10 پسر را به او بدهد پسر 10 را ذبح خواهد کرد، قربانی. پسر 10 به دنیا آمد و پسر 10 کی بود؟ عبدالله، پدر رسول خدا. خب نذر کرده بود و نذر قربانی فرزند ظاهرا در آیین اونا متداول بوده است. نسبت به عبدالله خیلی علاقمند بود عبدالمطلب، لذا روزی که بنابود به نظرش کنار کعبه وفا کند و عبدالله رو ذبح کند قربانی کند خیلی ناراحت بود که من این فرزند رو علاقه دارم. عده‌ای آمدن به او گفتن بین عبدالله و شتران قرعه بکش. عبدالله و یه شطور، عبدالله و دو شطور، تا همین جور تا 10 شطور همه به نام عبدالله قرعه اصابت میکرد. بعد 10 تا 10 تا شطور رو اضافه کرد، عبدالله و 20 شطور، عبدالله و 30 شطور. تا رسید به عبدالله و صد شطور. عبدالله و صد شطور که رسید، قرعه رو که کشیدند به نام شطورها در آمد. عبدالمطلب گفت ما انصفت ربی، من انصاف ندادم، یعنی انصاف رو در حق پروردگارم مراعات نکردم. از نو قرعه کشی رو چه کردن؟ اعاده کردن. باز صد شطور شد تو قرعه در آمد. سه بار قرعه کشی رو اعاده کرد. در هر سه بار قرعه صد شطور در آمد و لذا عبدالمطلب صد شطور قربانی کرد و فرزندش عبدالله رو برای خودش چه کرد؟ نگه داشت. و او صد شطور بین فقرای مکه و حومه مکه تقسیم شد. ببینید این داستانم. بله یکیش همین دیه که صد شطور گفته می شد، مأخذش همین داستان قرعه کشی عبدالله هست که رو صد شطور. لذا اینا او قوانینی است که اخذ از قبل اسلام. صد شطور و عبدالله دیه انسان را گذاشته صد شطور. البته صد شطور بله این روایت یک روایت مرسله که خدمت شما عرض کرد. در هم روایتش داریم هم تو تاریخ هم این آمده است. توجه می‌فرمایید؟ حالا کسی قبول دارد یا ندارد، ما استفاده ای که می‌خوام بکنیم. آقا مجید لا کرسی، بله استفاده ما این است که این قرعه از این روایت هم معلوم میشد سیره اوغلایی است. یعنی اوغلاء قریش وقتی که محبت عبدالمطلب رو به فرزند دیدن و دیدن عبدالله رو که دارن برای قربانی میارن، چی؟ عبدالمطلب که انه دارد روح از بدنش خارج میشد. خب این حال عبدالمطلب رو که دیدند، اوغلای قوم یه فکری کردند، گفتن خیلی خوب بین عبدالله و شطورا قرعه بکش. توجه میکنید؟ این عرض ماست که این قرعه یک مبنایی دارد به نام سیرت الاوغلا. چی؟ نه این که این قرعه که سه بار تکرار کرده است، این میخواسته پیش خودش مطمئن بشه، میگه ما انصفت و ربی. خب لذا سه بار تکرار کرد و اتفاقا در هر سه بارم رو صد تا قرعه منعقد میشد به نام شطوران، یعنی کمتر صد تا منعقد نمیشد. سه بار که قرعه کشید اون وقت گفت الان علمت ان ربی رضی. این برای اطمینان نفس خود عبدالمطلب که گفت حالا دیگه میدونم خدام راضیه، چون سه بار تکرار کردی و دستور داد شطورها رو نهر کردن. خیلی خوب عرض ما این است که این حرکت که تاریخ دارد حکایت میکنه، روایت هم دارد، لکن روایتش سندش مرسله. خب و او طرف پیامبر خاتم هم میفرماید انا ابنو چی؟ انا ابن الذبیحین، من پسر دو تا ذبیحم، اسماعیل و عبدالله. ولو هیچ کدوم ذبح نشدن، نه اسماعیل ذبح شد نه عبدالله، اما هر دو بنا بود ذبح بشوند، بنا این بود. لذا می فرماین انا ابن الذبیحین. خیلی خواه، پس خود این جمله پیامبرم معلوم است این داستان واقع شده است دیگه، چون ذبیحین که به غیر اسماعیل و به غیر عبدالله در این داستان دیگه ذبیحین دیگری ما نداریم که جد پیامبر باشند و در نسب پیامبر. انا ابن الذبیحین. از ما ذکرنا معلوم میشد سیره عقلایی بر قرعه هست و عقلا در یه جاهایی است که رضایت میدهند به چی؟ به قرعه. کلام چیست فاضله؟ بله بفرمایید. چه کلام؟ در حدود مبنای عقلاست. عقلا در چه جاهایی رضایت به قرعه میدهند؟ چون ممکن است قرعه شرعی با او قرعه‌ای که سیره عقلا بر اون است محدودهاش با هم فرق بکنند. فعلا تا الان ثابت شد خدمت دوستان عقلا فی الجمله قرعه را قبول دارن. شاهدش هم داستان یونس، شاهدش هم داستان کفالت مریم. خیلی خوب که دیگه آقا مجید این دوتا را که مناقشه ندارید که نص صریح چیه؟ قرآن است. شاهد سومش هم داستان عبدالمطلب و قربانی کردن دهمین فرزند. توجه فرمودید؟ بنابراین تا اینجا قصه چه شد آقا؟ تا اینجا قرعه فی الجمله سیرت العقلا بران است. حالا بحث بعدی ما حدود این سیره عقلاییه چقدر است؟ تا کجا میاد عقلا قرعه را؟ من دارم میگم سیره عقلا، تو برای من روایت میخونی؟ سیره عقلا، یعنی سیره عقلا کاری به روایت و آیه ندارد. عقلا به ما هم عقلا ولو کانو کافرین ولو کانو مشرکین. خب اما عقله. عقلا به ما هم عقلا قرعه ای رو که گفتیم فی الجمله قبول دارن، محدوده این داستان پذیرش عقلا در چه محدوده ای هست انشاءالله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله. این آقای